أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این مسئله‌ای که مطرح فرمودند مباحثی به نحو ترتیب باید ذکر بشود. مبحث اول این بود که آیا این خمس مربوط به 6 سهم یا به 5 سهم، که عرض کردیم معروف و مشهور بین فقهای شیعه 6 سهم خلافاً لابن الجنید، و ظاهر آیه شریفه که تنها آیه است که وارد در خمس شده. حالا چه فرض کنیم غنیمت در آیه همون غنایم دارالحرب باشد، یا غنیمت به معنای مطلق الفائده باشه که تقریبا اکثر این امور متعلقه للخمس رو شامل میشه، ولو اینکه در بعضی از روایات داشت لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، که ما قبلا توضیح کردیم. بالاخره ظاهر آیه شریفه این است که ارباب خمس و صاحبان خمس و سهامی که در خمس وجود دارد عبارت از 6 سهم. 1 سهم مربوط به خدا و 1 سهم مربوط به رسول خدا صلی الله علیه و آله، و 1 سهم مربوط به ذل قربا، و 3 سهم هم مربوط به یتاما و مساکین و ابن السبیل. و باز عرض کردیم روایتی که تقریبا بهش استدلال شده بر اینکه سهم خدا حذف شده، که اون روایت دیروز بود، ولو اینکه از نظر سند درستی داشت، لکن از نظر اعتبار و دلالت هر دو مورد مناقشه بود. پس اولین بحثی که در این مسئله بحث شد این بود که ارباب خمس و اولیاء خمس چند نفر هستند، که عرض کردیم 6 نفرند و ظاهر آیه بلکه صریح آیه این مطلب رو دلالت دارد. دومین بحث این است که خب فان خمسه لله ولرسوله یا وللرسول ولذی القربا، مقصود از این ذی القربای در آیه شریف چیه؟ خب اینش مسلمه که مقصود اقربای رسول خداست. ذی القربا یعنی اونی که قرابت دارد با رسول خدا صلی الله علیه و آله. لکن اولا ذی القربا در آیه شریفه به نحو مفرد ذکر شده و ذی القربا تعبیر نشده در آیه شریفه لله و لرسوله و لذی القربا به صورت مفرد بدون جمع ذکر شده، در حالی که در اصناف بعدی در کثیرشون به نحو جمع ذکر شده والیتاما والمساکین، اما اون آخرین صنف اونم به نحو مفرد ذکر شده. اونجا رو خب توضیح کردن که مقصود از ابن سبیل که به صورت مفرد ذکر شده در مقابل یتاما و مساکین که هم جمعه و هم محلای تقریبا به الف و لام هم هست، این ابن السبیل مقصود جنس ابن سبیله. البته حالا با قطع نظر از اینکه باید وصف سیادت و شرف سیادت درشون وجود داشته باشد، اون جهت رو الان کاری نداریم، ولی ابن سبیل علت اینکه به صورت مفرد آورده شده این است که مقصود جنس ابن سبیله، تقریبا اونم در معنا با جمع نزدیک به همه، منتها جمع به نحو جمعی دلالت مثلا بر عموم جمع می کند، ابن سبیل به نحو اطلاق شامل مصادیق و افراد خودش می شود و الا از نظر واقع فرقی وجود نداره. آیا این ذی القربایی که در این اصناف ثلاثه اولا که روی هم رفته ازش ما تعبیر میکنیم به سهم امام که علتش رو عرض میکنیم انشاءالله، این افراد ذی القربا این آیا مطلبی رو افاده می کند؟ ازش چیزی استفاده می شود؟ ذی القربا نه ذوی القربا. یک نکته رو هم در این آیه شریفه دیگر ملاحظه کنید، یک نکته رو هم راجع به عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله که دیروز عرض کردم که روش فکر بفرمایید. در آیه‌ای که وارد شده و این تعبیر در ذکر شده و آت ذل قربا حق قهو، خب این طوری که نقل می کنن می گوین این آیه شریفه مربوط به فدک و مقصود از ذل قربای در این آیه شریفه حضرت زهرا سلام الله علیهاست و خداوند به وسیله آیه و آت ذل قربا حق انهو به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور داد که این فدک را به زهرای مرضیه سلام الله علیها ببخشد و عطا کند به حضرت زهرا سلام الله علیها. و همین طورم شد که رسول خدا بر طبق این آیه شریفه فدک رو به حضرت زهرا به صورت نهله و هبه عطا کردن و سالها در دست حضرت زهرا سلام الله علیها بود. لذا اگر نظرتون باشه در کتاب القضا یک مسئله کلیه ای رو عنوان کردیم که اگر مالی در دست کسی باشه و کس دیگری بیاد ادعا بکند، اون مدعی باید اقامه بینه بکند و الا اون کسی که مال در دستش هست، خب در دستش هست دیگر، باید یه بینه‌ای بر خلاف اقامه بشه تا مال از دست او گرفته بشود. و این فدک هم در دست حضرت زهرا سلام الله علیها بود و عمال و کارکنان همه زیر نظر مبارک ایشون و به دستور ایشون مشغول انجام کارهای فدک بودن. بعد که اون اولی آمد و گفت که باید فدک رو بدید، در روایت معتبری بود که امیرالمومنین صلوات الله علیه بهش گفتش که این چه حکومتیه شما دارید، چه قضاوتی است که شما میکنید؟ اگر مال در دست کسی باشه از اون ذلیت بینه میخواهی یا از اون کسی که میخواد این مال رو از دست ذلیت بگیره باید مطالبه بینه کرد؟ بعد امیرالمومنین فرمود که بلا اشکال این فدک در دست ما و حضرت زهرا سلام الله علیها است، باید اگر میخواهید از دست اینها گرفته بشه شما باید اقامه بینه بکنید، نه اینکه مستقیما بیایید از ما بینه بخواهید که به چه بینه این مال ارتباط به شما داره و در دست شماست. این در روایت عرض می شود وارده در کتاب القضا که ما به مناسبت خوندیم این روایت رو در یکی دو بحثی که در کتاب القضا داشتیم این روایت وارد شده بود. اجمالا این جای تردید نیست که اون وعات زل قربا حقهو که همین تعبیر منده، خب اینجا به صورت مجرور، اونجا به صورت منصوب و مفتوحه، اینجا ول زل قربا داره، اونجا داره وعات زل قربا حقهو، او مربوط به داستان فدکه و اینکه رسول خدا فدک رو به زل قربا که حضرت زهرا سلام الله علیها بود به ایشون به دستور خداوند تبارک و تعالی عطا کرد و بخشید به حضرت زهرا. وقت با توجه به این معنا ما میفهمیم که مقصود از ذی‌القربا مخصوصا با جنبه افرادش اینطور نیست که هر کسی که قریب و رسول خدا باشه ولو اینکه قرابت نسبیه خیلی نزدیکی به رسول خدا داشته باشد کلمه ذی‌القربا یا ذی‌القربا شامل او بشود. و در تفسیر آیه خمس هم تقریبا غیر از ابن جنید همه مفسرین اجماع دارند بر اینکه مراد از ذی‌القربا ائمه معصومین علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها است که ایشون هم در عصمت خوب دارای این مقام شامخ و بلند هستند. لذا ما نمیتونیم تردید بکنیم در این معنا که بگوییم این ذی‌القربا احتمالا مثلا اینطوری که علمای عامم مثل ابن جنیدی هم که نوعا اکثر فتاواش نزدیک به فتاوای عام است اینا خیال کردن که ذی‌القربا کل من هو منسوب الی النبی هر کسی که با رسول خدا قرابت نسبیه داشته باشد عنوان ذی‌القربا او رو شامل می شود. این طور نیست مسئله. ذی‌القربا یک قریب خاصیه و یه عنوان خاصه و عرض کردم شاهدشم همون آیه فدکه که می فرماید و آت ذی‌القربا حقهو و حتی آیه مودت هم تا حدی دلالت بر این دارد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. کسی احتمال میده که این فی القربا شامل ابولهب بشه به مناسبت اینکه عموی پیغمبره و عموی نسبی پیغمبره، یعنی اجر رسالت رو یک قسمت مثلا مودت ابولهب قرار داده با اینکه آی سوره‌ای در قدح او وارد شده و خداوند صریحاً در قرآن کریم مذمت از او کرده. پس آیه مودت هم که کلمه زو و زا نداره و داره قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا معلوم میشه که مقصود یک قربای خاصیه و الا کل من هو منسوب الی النبی و قریب ولو نسبا الی النبی. این حتی در آیه مودت هم وارد نیست. اون وقت از اینجا این تفسیری که برای ذی‌القربای در آیه خمس شده که ذی‌القربا عبارت از امام یا من به حکم الامام که حضرت زهرا سلام الله علیها باشد است و الا نه سایر افرادی که انتساب به نبی صلی الله علیه و آله دارند. منتها عرض کردیم اینجا یک مشکلی بود و اون این که آیا در زمان رسول خدا که ایشون مغنم رو وقتی برای ایشون می آوردن بعد از آنی که صف و اون مغنم رو برای خودشون اخذ می کردن، خب بعد او رو 5 قسمت می کردن، 4 قسمت رو به مقاتلین و مبارزین می دادن، 1 قسمتش به نام خمس در اختیار ایشون بود. حالا اون روایت دیروز می گفت ایشون کنه سهم خودشون رو، اینجوری بهتر توجیه کردیم، سهم خودشون رو بر نمی داشتن، نه اینکه سهم نداشتن، سهم خودشون رو استفاده نمی کردن. خب حالا که استفاده نمی کردن، عرض می شود که بقیه سهام رو چه کار می کردن؟ خب روایت داشت که سهم خدا رو ایشون برای خودشون اخذ می کرد. حالا فرض کنیم که سهم خودشون رو هم اخذ می کردن، نسبت به یتاما و مساکین و ابن سبیل که بعداً ما حالا انشاءالله عرض می کنیم که شرط سیادت هم در رابطه با خمس در اینها مطرحه و دلیلش رو اقامه می کنیم، انشاءالله بحث این است که خمس ذی‌القربا رو رسول خدا به کی می پرداخت؟ خمس ذی‌القربا، سهم خدا و رسول رو که حالا فرض کنیم خودشون بر می داشتن، یتاما و مساکین و ابن سبیل از ساده و اونهایی که شرف سیادت داشتن و منتسب به عبدالمطلب بودن که بعداً انشاءالله عرض می کنیم، خب اونو می پرداختن. اما این ذی‌القربا رو رسول خدا به کی می پرداخت؟ آیا مقصود از این ذی‌القربا در زمان رسول خدا و حیات رسول خدا فقط حضرت زهرا سلام الله علیها است، یعنی یک سهمی از خمس رو به حضرت زهرا می پرداختن به عنوان ذی‌القربا و اون آیه فدک هم همین معنا رو تأیید می کند و آت ذی‌القربا حقه، فدک رو به حضرت زهرا رسول خدا هدیه کردن و عطا کردن. آیا اینه؟ یا احتمال داده میشه که حتی در زمان حیات رسول خدا به خود امیرالمومنین علیه السلام هم میشد خمس رو بپردازن به ما انه ذی‌القربا، ولو اینکه رسول خدا حیات داشتن؟ آیا در زمان حیات رسول خدا به امیرالمومنین به عنوان ذی‌القربا، در حالی که مقصود از ذی‌القربا امامه، آیا میشد خمس پرداخت بشه؟ خب شاید کسی به نظر ابتدایی اینجوری به نظرش میاد که خب امیرالمومنین علیه السلام که لم یکن مثلا امامن فی زمن نبی، امامت به مجرد ارتحال نبی صلی الله علیه و آله به ایشون منتقل شد. لذا در زمان رسول خدا عنوان عرض می شود ذل قربا رو نمی تواند انسان منطبق بر امیرالمومنین علیه السلام بکند. آیا اینجوری انسان مطلب رو ذکر بکنه که لا یجوز اعطاء الخمس لامیر المؤمنین به عنوان ذی القربا فی زمن رسول، برای اینکه امامت امیر المؤمنین بعد از فوت و ارتحال رسول خدا صلی الله علیه و آله تحقق پیدا کرد؟ آیا اینطور مطلب؟ یا اینکه لقائل ان یقول، حالا این رو یک قسمت باید در مباحث اعتقادی انسان روش دقت بکند و تأمل بکند، و اون این است که اگر امیرالمومنین به عنوان امام مطرح بود، حتی در زمان رسول خدا هم مطرح بوده، یعنی در زمان رسول خدا هم کان امیر المومنین، کان امام المومنین، شاید بعضی از تعبیرات هم همین معنا رو تأیید بکنه، مثل تعبیری که در دعای ندبه شما میخوانید یا در خطبه قدیریه این تعبیر رو رسول خدا میفرماید من کنتو انا نبیه فعلیون امیرو، هر کسی که من نبیه او هستم علی امیر اوست، یعنی امیر اوست در آینده. این قید در آینده یک معونه زائدی است که انسان بخواد به این عبارت بچسبونه، ولا عبارت اینه من کنت و انا نبیه، یعنی فعلا، فعلیون امیره، یعنی فعلا، نه اینکه معنیش این باشه من کنت و انا نبیه فعلا فعلیون امیره بعدن. این یه خوده محتاج به یک معونه زائده ای هست. عرض کردم حالا تفصیل این مطلب رو بیشتر باید در مسائل کلامیه و مسائل اعتقادیه ما بحث بکنیم. این یک مشکل است فی نفسه که آیا رسول خدا به امیرالمومنین به عنوان ذل قربا خمس رو می پرداخت یا اصلا خمس رو به امیرالمومنین نمی پرداخت، بلکه به حضرت زهرا سلام الله علیها به لحاظ این که اون آیه شریفه و آت زل قربا حقه هم مقصود حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. حالا این یه مطلبی است که به نظر من خیلی باید روش انسان دقت بکند و فکر بکنه. این مقدار مسلمه که حالا بعد از رحلت رسول خدا ذل قربا عرض می شود که حالا حضرت زهرا هم که عمری نداشتن، کان امیرالمومنین فقط امام امیرالمومنینه، و همینطور بعدن مثلا منتقل به امام حسن و امام حسین شد تا در زمان ما که اماممون حضرت مهدی صلی الله علیه و آله و عجل الله تعالی فرجه الشریف، بالاخره جای تردید نیست. علاوه این یک مؤیداتی هم داره که این مؤیدات با قطع نظر از تفسیری است که مفسرین در رابطه با این آیه شریف ذکر کردن، و اون این است که ما بعداً میاییم عرض میکنیم انشاءالله که این یتاما و مساکین و ابن سبیل که اینها اصناف ثلاثه اخیره خمسند، اینها چیزهایی درشون معتبره علاوه بر اینکه سیادت اعتبار داره، فقر هم اعتبار داره. یتیم سید فقیر رو می شود به او اعطاء خمس کرد، مساکین هم که در جای خودش، حتی در ابن سبیل می گوین اگر ابن سبیلی باشه که بالفعل در سفر گیر افتاده و احتیاج داره، لکن فرض کنید یک رفیقی در این شهر قم که این ابن سبیل غریبه، یه رفیقی داره میتونه بره به اعتباری که داره ازش پولی قرض بکنه و رفع حاجت بکنه، اینم خارج از ابن سبیله، ابن سبیلی به او خمس میرسد که هیچ راه چاره ای نداشته باشه، حتی رفیقی هم نداشته باشه که در دسترس او باشه و بتواند از اون رفیقش قرضی بگیره و رفع حاجت خودش رو بکند. ابن سبیلی است ولو این که در وطن خودش دارای ثروت زیادیه، لکن الان در این وطن غریبه، هیچ هم راه به جایی نداره. این فی صورت سیادت والفقر می شود به او خمس رو انسان عطا بکنه. پس عنوان فقر در این اصناف ثلاثه اخیره این بلا اشکال اعتبار دارد که بعداً هم عرض میکنیم انشاءالله. آیا ذل قربایی که قبل از این اصناف ثلاثه ذکر شده، اگر مقصود کل من یکونو غریباً للنبی و الالنبی و منتسباً الالنبی بالقرابت نسبیه باشه، آیا فقر درش معتبره یا نه؟ اگر بگید فقر درش معتبره، خب این داخل در این اصناف ثلاثه اخیره است دیگه، ذل قربا یک عنوان دیگری در مقابل اینها پیدا نخواهد کرد، یک عنوان خاصی نیست. خب یتاما و مساکین و ابن سبیل هم درشون فقر معتبره و سیادت هم اعتبار داره. و اگر بگید فقر اعتبار نداره، معناش این است که ما بگیم که آدم ثروتمند ولو اینکه میلیاردر هم باشه همین لوکان از سیدن این خمس به اون میرسه، مثل اینکه خیلی از عوام ها این معنا اصلا تو ذهنشون هست و حتی مثالی هم برای این معنا میزنن، البته به شرطی که آیون محترم سادات ناراحت نشن. عواما میگن که سید اگه ناودان منزلش هم طلا باشه بازم میشود به او خمس داد. این حرف عوامانه ایه. خمس رو خداوند بدلن عن زکات قرار داده، نخواست زکات به عنوان اینکه در خود روایات تعبیر شده که اوساخ ناسه، اوساخ اموال ناسه، نخواسته از این به اونهایی که شرف سیادت رو دارن برسه. خمس رو عوضاً عن زکات تجلیلاً لنبیه الاکرم خداوند برای عرض می شود که اقربای نبی اکرم قرار داده. پس ذل قربایی که در مقابل این اصناف ثلاثه ذکر شده نمیتونه یک معنای عامی باشه و بگیم فرقش با این اصناف ثلاثه دیگه این است که در ذل قربا دیگه عنوان فقر اعتبار نداره، ولی کل من یکون و قریبا للنبی رو شامل می شود. اما در یتاما و مساکین و ابن سبیل فقر اعتبار داره. این فارق بین این هاست. نه، ذل قربا یک عنوان خاصیه مخصوصا با این افرادی که در ذکر شده. گرچه در بعضی از روایات مثل همین روایتی که دیروز خوندیم به جای ذل قربا تعبیر به ذل قربا کردن، لکن این روایات حالا درست معلوم نیست که آیا اصل ذل قربا بوده یا ذل قربا بوده. آیه شریفه که دیگه جای تردید نیست و محل بحث نیست. آیه شریفه کلمه ولی ذل قربا درش ذکر شده بدون اینکه حالت جمعی درش مطرح باشه. پس این ذل قربا یک عنوانی نیست که کل من یکون قریباً منتسباً و منصوباً الی النبی او رو شامل بشود. این یک عنوان خاصیه که مسلم ائمه معصومین مصداق این عنوانند و عرض کردم به لحاظ آیه و آت زل قربا حقه باید بگیم حضرت زهرا سلام الله علیها هم حکم ائمه معصومین رو در این رابطه دارد. پس تا اینجا این اصناف ثلاثه اولی که به حسب آیه شریفه خمس به اونها میرسد، تا اینجا به حسب ترتیب بحث ما این رو بیان کردیم. لکن یک نکته باقی مانده و اون این است که خب انسان که نمیتواند خمس رو به خدا بدهد، در زمان ارتحال رسول خدا هم که انسان دسترسی به رسول خدا نداره، لذا فی نفسه جای این سوال هست که این سهمی که مربوطه به خدا و رسول خداست، بعد از آنی که دسترسی به رسول خدا بعد از ارتحالشون امکان نداره و اصولاً اصلاً به خداوند هم انسان نمیتواند خمس رو بپردازه، تکلیف این دو حسه چه میشود؟ تکلیف این دو حسه رو روایات زیادی تعیین کرده که ما یک روایتش رو عرض میکنیم. مفاد روایات اینه، میگه ما کان لله فهو للرسول و ما کان للرسول فهو للامام. وقت نتیجه این میشود که سه سهم از خمس که در زمان ما هم تعبیر ازش به سهم امام علیه السلام میشه، این ارتباط به حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف داره و ما هم به عنوان سهم امام ازش تعبیر میکنیم. یعنی این مجموعه است از سهم خدا و سهم رسول و سهم ذی‌القربا. عرض کردیم یک روایت از اون روایات رو ما میخوانیم چون صحیح هم هست. روایت رو در وسائل در ابواب و قسمت الخمس، باب اول حدیث ششم، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی معروف نقل می کند عن الرضا علیه السلام قال سئل، بزنطی می گوید از حضرت رضا سلام الله علیه سؤال شد، عن قول الله عز و جل وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. حالا از چی سوال شد از ایشون؟ فَقِيلَ لَهُ، به ایشون سائل اینجوری عرض کرد که فَمَا كَانَ لِلَّهِ فلمن هو، به صورت استفهام. اون سهم و حصه ای که مربوط به خداونده الان مال کیه؟ فقال لرسول الله، اول سهم خدا مال رسول خدا صلی الله علیه و آله، بعدم خود امام اضافه کردن و ما کان لرسول الله صلی الله علیه و آله فهو للامام. پس نتیجه این ابحاث ما، یعنی بحث امروز ما، این شد که این سه سهم از خمس که شش سهمه، این به نام سهم امامه و امامه حی ما در زمان ما حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریفه و این ارتباط به ایشون داره و ما هم بر حسب همون تعبیر متشرعه خودمون تعبیر به سهم امام علیه السلام میکنیم. حالا تا برسه به اون خصوصیاتی که در اصناف ثلاثه دیگر اعتبار داره و باز راجع به این که اصلا سیادت به چی تحقق پیدا میکنه که ما اون روز برخلاف اون چه در ذهنه، حالا شما هم روش فکر بکنید، یه حرفی میزنیم که شاید در درجه اول به اذهان عجیب بیاد، ولی واقعیت مطلبه. و اون این است که سیادت همه ساداتی که ما داریم، البته غیر از حالا سادات عباسی و اینا هم داریم، کاری با اونها نداریم، سیادت ساداتی که ما داریم نوعاً، این سیادت برای خاطر امیرالمومنین علیه السلامه، نه برای خاطر حضرت رسول، برای اینکه انتساب اینها به حضرت رسول به واسطه زن و حضرت زهراست، در حالی که در سیادت معتبره که به وسیله اب انتساب داشته باشد، و انتساب به اب منحصراً انتساب به امیرالمومنین به بالا می شود، نه انتساب به رسول خدا. کسی بالاب به رسول خدا انتساب نداره، لذا سیادت حسنین هم برای خاطر امیرالمومنینه، ولو اینکه اینها دو پسران رسول خدا هم هستند، ولی بنوت غیر از مسئله سیادته، سیادتشون برای خاطر امیرالمومنینه، ولو اینکه الحسن و الحسین ابنای امامان بر حسب این روایت معروف قاما او قعدا، گرچه بعضی ها دیدم انکار می کردن این روایت رو، لیکن یک روایت معروف و مشهوره ای هست که تعبیر به ابنای در این روایت شده، لیکن ابنای بودن غیر از این است که سیادتشون هم به من انتساب داره.